چه کسی می داند روزانه چند زن در ایران به دست مردان خانه خلاص می شوند؟ به این عکس نگاه کنید. نامش رومیناست. 13 ساله بود که به خاطر فرار از خانه در خواب با داس به دست پدرش کشته شد. به این چشم ها نگاه کنید. ریحانه 22 سال داشت که با ضربات میله آهنی به دست پدرش کشته شد. جرمش دیر آمدن به خانه بود. این یکی عکسی از فاطمه برهیست، دختری 19 ساله که شوهرش سرش را برید، آن هم به جرم فرار از خانه و ازدواج اجباری. این لبخند را به خاطر بسپارید. مونا 17 سال داشت که شوهرش سرش را گوش تا گوش برید و در خیابان چرخاند. جرم او هم کودک همسری بود و فرار از خانه. اینها نمونه از کشتار زنان است زیر نام ناموس.
ما رفتیم دیدیم که این دوست رو برداشته موی دختر رو از تا بریده پیچونده به دسته اون دوست. اینطوری نگه داشتیم، میگه ببین نگاه کنید خیرت ها، من تونستم بچه ما بکشم، از پشت تونستم بچه ما بکشم.
داس، چاقو و تبر در دست محارمی که در پناه قانون به نام غیرت آنچه را بی آبرویی و خطای ناموسی می‌خوانند با خون می‌شویند و زیر خاک دفن می‌کنند.
به اسم غیرت تمام دیگه باید چند وقت دیگه کفن بپوشیم.
اگر به ریشه واژه ناموس یا غیرت به خصوص در مورد زنان برگردیم، میتونیم اونو ربط بدیم به این حس مالکیتی که در مردان وجود داره به زنان به عنوان یک ابژه جنسی و یا یک فرد غیر اجتماعی که از خودش اراده نداره و در مالکیت در حقیقت مرد هست. حالا در ابتدا پدر و برادرش و بعدها وقتی که ازدواج میکنه در رابطه با شوهر و فرزند پسرش، یعنی اونها در واقع خودشون مالک اون چیزی را میدونن که از نظر اونها بسیار ارزشمنده، یعنی بدن زن، و خود زن در واقع ازش سلب مالکیت میشه به این ترتیب، برای اینکه این بدن متعلق به مرد دیگری است که تصمیم میگیره در مورد بدن زن.
لای این پتو در گوشه میدان کسایی اهواز بدن زنی پیچیده شده که سر ندارد. نامش مونا بود اما غزل صدایش میکردند.
17 سالش بود که فرار کرده بود از دست همسرش که بعدم پیداش میکنه همسرش و سرش رو میزنه. خیلی هم با افتخار ویدیو گرفته از سرش که دستش بود.
میشه گفت در نظام اخلاقی که درش ناموس و غیرت یه جایگاه والایی دارن و اینو فضیلت به شمار میرن، هر نوع در واقع پشت کردن به این ناموس پرستی و غیرت داشتن، یعنی عملی که منجر به این بشه که در حقیقت این ناموس و غیرت خدشه‌دار بشه و مرد در واقع آسیب ببینه، به عنوان خیانت به او تلقی میشه، برای اینکه این رابطه نابرابره و در این رابطه نابرابر یه نفر همه حقوقو داره و یه نفر دیگه تابع است، ابژه است، یعنی زن در واقع تابع است. اون باید به خاطر اینکه مرد ناراحت نشه یا مرد در واقع رنج نکشه از اینکه زنی که دوستش داشته دیگر دوست نداره، همیشه باید به مردش وفادار بمونه و این به عنوان یک فضیلت و یک اصل در جامعه در واقع تلقی میشه.
غیرت واژه‌ای که مردان اجازه میدهد در پناهش زن کشی کنند.
غیرت کجا بود؟ غیرت مگه غیرت داشت که سر ناموس خودش رو نمیبرد؟
ناموسی پس مرد داره چرا وقتی میرن خیانت میکنن به زن رو نمیکشن؟
وقتی صحبت از قتل ناموسی میکنیم، یعنی که اون خشونت‌های ناموسی به جایی رسیدن که زن مجبور شده هنجار شکنی بکنه، اون هنجارهای ناموسی رو شکسته و حالا مرد یا مردان خانواده دیگه نمیتونن به اصطلاح تاب بیارن این هنجار شکنی ها رو، و برای اینکه جلوی این هنجار شکنی ها رو از طرف زنان بگیرن به صورت برنامه ریزی شده نقشه می کشن که چه کار بکنن که این زن رو سر به نیست بکنن یا جلوش رو بگیرن.
مردانی که نقشه میکشند تا عزیزکشی کنند یا عزیزانشان را به نام غیرت وادار به خودکشی.
بسیار از این خودسوزی ها و خودکشی ها یا حتی ما در تحقیقی که در شبکه مردان علیه خشونت آموزی انجام دادیم مشخص شد که بسیار از این قرص خوردن ها، قرص برنج یا اسید سرکشیدن ها اجبار خانواده بوده به دلایل ناموسی.
میخواسته این پدرش دخترش رو بکشه، حتی اون چی میگن مرگ موشی که چیز از عکس موشم روش کشیده پیش من نیست، من ازش گرفتم از دست باجنا، گفتم این چه کاریه، به زور میدادی میگفته که تو اینو بخور ولی با اون پسره فرار نکن.
مردانی که میکشند و خیالشان راحت است که هیچ قانونی در ایران یک مرد به اصطلاح با غیرت را بالای دار نمیبرد.
ماده 630 قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، مبحث تعزیرات از کتاب پنجم، این اونجا به صراحت به مرد اجازه میده که زنش رو بکشه. واژه قتل ناموسی رو نداریم ما در به طور مشخص، ولی قتل در فراش داریم، به اصطلاح عربی هست قتل در فراش، یعنی مردی که زن خودش رو ببینه با یک مرد، مردی که زن خودش رو ببینه با یک مرد دیگه میتونه اون رو بکشه. این یک نقطه ای که در واقع تقویت میکنه و اجازه میده واژه ناموس و غیرت میاد دقیقا جای قاضی، پلیس، مأمور اجرای حکم رو میذاره یک مرد اینجا، یعنی ناموس مهمه و تو میتونی بکشی وقتی تو غیرت جریحه‌دار میشه.
غیرت هم خب بالاخره هست دیگه، خب آره منم اصلا خودم باشم دوستم اصلا یه سری اتفاق بیفته خب، ولی اینکه تو اصلا جون طرف رو بگیری خب شاید اوجش میشون اصلا باید چک حل شه.
این نشون میده که خشونت ناموسی بسیار بسیار در جامعه ایران گسترده است و این بحث به قدری درونی شده که اصلا مردها به خودشون این اجازه رو میدن که درباره بدن زن، سکسوالیته زن، روابط عاطفی و جنسی زن اونها خودشون رو تصمیم گیرنده بدونن و اگر زن از این موارد تعدی کرد یا به اصطلاح این هنجارهای ناموسی رو شکست، به هر حال مورد خشونت قرار بگیره، چه به وسیله یک حالا سیلی کشیده، چه حبس شدن توی خونه، چه با چاقو، داس یا موارد دیگه از شدیدترین خشونت‌های ناموسی که قتل ناموسیه.
وقتی یه پدر میبینه یه پدر دیگه سر بچهش رو زده به خاطر غیرت که مثلا آبرو و افتخارشه، وقتی مجازات نمیشه تازه افتخارم میکنه به کارش، یه پدر دیگه هم میگه اوکی منم برم سر دخترم.
تو راهروهای دادسرا پر از این ماجراها، دولت و قانون و دادگستری هم سرشون نمیشه. همین چند وقت پیش یکی سر خواهرش بریده بود، انداخته بود تو بونی، رفته بود پاسگاه، بعد با کمال افتخار گفته بود کشتمش که آبرومو بخرم.
خب اعدامش کردن دیگه.
نه چه ادامی؟
این که میشه قانون جنگل؟
قانون جنگل نیست، قانون آدمو یک کلی نگاش میکنی ببینی اصلا آدمای بدی نیستن.
بعضیاشون خیلی هم قیافه مظلومی دارن. باور کن هیچ چیزی خطرناکتر از اعتقادات و سنت‌های غلطی نیست که تو ذهن آدم ها جا بیفته. اون وقت اگه بخوان آدم بکشن با خیال راحت میکشن، نه فقط برای خودشون، دور و بریاشون قاتل نیستن بلکه قهرمانن.
قاتلان ناموسی می دانند که نه تنها مجازات و محاکمه جدی در انتظارشان نیست، که در بسیاری از موارد هیچ خونخواهی حتی پرونده را پیگیری نمی کند.
خانواده ها اینجا میشن پیاده نظام حکومت در کنترل زنان، پیگیری نمیشه، برای که اگه پیگیری شد امکان کنترل فراهم میشه و توجه زیاد بهش داده نمیشه، برای اینکه نظام قدرت نمیخواد، چون منفعت داره، سود داره میبره از همون پیاده نظامش که میشن پسرای خانواده، مردهای خانواده، پدرای خانواده، که زنان دارن کنترل میکنن. همون کاری که حکومت میخواد توی نماز جمعه ها داره فریادش میزنه، پدرها و برادرها تو خونه به خوبی و به طرز بسیار خشنی انجامش میدن و به مرگ بسیاری از زنها منجر میشه.
انسان ها که مال کسی نیستن، شوهرشون صاحبشونه، پدرشون صاحبشونه، برادرشون صاحبشونه، کی باید این کارا رو درست کنه غیر از قانون؟ قانون گذار کی باید بکنه؟ تو وقتی این طوری دیگه صاحب خونه کسی هستن میکشن دیگه، تا عصبانی بشن اولین کاری که میکنن چاقو رو برمیدارن و بچه خودشون رو میکشن دیگه.
آمار مشخصی از زنکشی‌ها در ایران در دست نیست، اما چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی فعال حقوق زنان از آمار 1200 مورد زنکشی با انگیزه های ناموسی در کل ایران طی 20 سال گذشته خبر داد.
به نظر من ریشه در سنت‌های غلط و اعتقادات غلط داره که متاسفانه قانون هم حمایتی نمی‌کنه از یعنی جلوگیری بکنه از این جنایت، حالت پیشگیرانه نداره قوانین. بیشتر سعی میکنن که سرپوش بذارن روی این اتفاقات.
به هر میزانی که فقه و قوانین فقهی ما میخواد از سنت و فرهنگ‌های عقب مونده وام بگیره، به همین ترتیب موجب افزایش قتل‌های ناموسی میشه در ایران.
بدون صیغه بدون عقد دختر رضا رومینا رو بغل کرده بود، به خاطر همون رضا عصبانی شده.
آدم نمیتونه یه مرغ سر ببره، آدم به بچه خودش این کارو میکنه.
سکوت مادران و زنان خانواده گاهی وقتها در برابر این قتل ها خودش یعنی یک جور مشارکت در این قتل های ناموسی.
قربانیان قتل‌هایی که ناموسی خوانده می‌شوند کسانی هستند که یک تنه با قوانین و آموزه‌های جامعه مرد سالار می‌جنگند.
آموزه‌هایی که وجود داره در جامعه ایران از طریق آموزش و پرورش، از طریق رسانه‌ها، کانال‌های رسمی و حتی غیر رسمی مثل ادبیات و سینما و هنر مستقل ظاهراً، همه این آموزه‌ها دارن مفاهیمی مثل غیرتمندی، ناموس پرستی و تسلط و مالکیت بر سکشوالیته زن رو تبلیغ میکنن، آموزش میدن و این رو به یک مفهوم درونی شده هم در مردان و متاسفانه هم در زنان جامعه تبدیل کردن.
آموزه هایی که زن را ناموس و غیرت را لازمه مردانگی میدانند و آن را حمایتگر و لازمه آرامش زن معرفی میکنند.
این چیزی که داره اتفاق میفته احساس مالکیته، یک نوع حمایته، یعنی داره این یک تعبیر مثبت ازش میشه، از تسلط مردانه که به شکل غیرتمندی، ناموس پرستی و مالکیت بر بدن زن داره ظاهر میشه به عنوان یک حمایت و یک مفهوم مثبت داره در فضای آموزش رسمی و غیر رسمی در ایران نام برده میشه و این باعث میشه که این مفاهیم درونی بشن و حتی توسط خود زنها ممکنه باز تولید بشن.
بسیاری از این قتل‌های به اصطلاح ناموسی هیچ وقت گزارش نمی‌شود. قتل در پستوی خانه‌ها. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید در طول یک سال گذشته دست کم 41 زن تنها در استان‌های کردنشین کشته و 94 زن به زندگی خود پایان دادند. این آمار در بازه زمانی یک سال 30% افزایش داشته است.
نمیگم حالا اعدام، ولی طرف باید تو زندان باشه، هر کسی دستشه تو این قضیه.
گرچه خبرهای زنکشی از برخی مناطق ایران بیشتر به گوش می رسد، اما گستره آن محدود به یک شهر و استان نیست. مردان زیادی در ایران برای آنچه حفظ آبرو می خوانند، دست جمعی نقشه قتل می کشند.
عمدتاً یا کوتاه مدت یا طولانی مدت برنامه‌ریزی شده و این برنامه‌ریزی دقیقاً می خواد یک به اصطلاح کسانی که مرتکبش میشن یا جنایتکارانی که مرتکبش میشن میخوان یه فسادی رو حذف کنن، میخوان یه غیرتی برای خودشون رو بخرن. از این طریق هست که خود به خود برنامه‌ریزی میکنن و هزینه فایده میکنن. این برنامه‌ریزیشون در واقع در برنامه‌ریزیشون حتما قانون جا داره، حتما محاسبه میکنن که چقدر در زندان میمونن، کی برشون رضایت بده، تا چقدر زندان میرن و برای خودشون همه این محاسبات رو معمولا انجام میدن و طبیعی است که همین جواب این محاسبات و هزینه فایدهایی که در جرم وجود داره اینها رو سوق میده به ارتکابش. بازدارنده نیست این محاسبه و برنامه‌ریزی که میکنن، بازدارنده نیست، چون میتونن از باگ‌های مختلفی که قانون داره استفاده کنن و مجازات مناسبی دریافت کنن.
تیغ تیز غیرت روی گردن زنان.
به نظر من هر آدمی که برگشتی گفتی که باباش غیرتی شده این کارو کرده، اون آدم یکی از که این حرفو میزنه تو خونه اون بچه شریف.
چه کسی میداند روزانه چند زن به نام ناموس به جای خانه امن ساکن خانه ابدی میشوند. رویا ملکی، رادیو فردا. بر دوش می‌گذارند و به راه می‌افتند. راه سنگلاخ است و صخره و پرتگاه. مسیری صعب در محاصره سرما و بوران و برف. راه‌های دیگر را نیروهای مرزی بستند با چکمه و سلاح و فشنگ، و هر که بگذرد را هدف قرار می دهند. پیر و جوان کولبر. این تنها مسیری است که برای کولبران کردستان باز مانده، مسیری که خود به آن قتلگاه میگویند.
قتلگاه متاسفانه تعالی گیان چند نفری فری گردن، فری زخمی کرده، بریندار کرده، فری خانوادگلی بی سرپرست کرده متاسفانه.
دو خانواده ایچ اچی منطقه نه فرست سخته، چون نه کارخانه و نه اشتغالزایی و نه کارچانه معنیه. فرستر خوب کلستان و کلستانی روش کردین کلبری راستان بین باعثوانه اگر کابرا خانواده کش تاونو فقط جیونو نه تاونو ایچ رعب بسن ازشانه کلو فقط نواشی جیو ممرو.
این مسیری است که از گردنه تته در اورامان می‌گذرد. یکی از مرتفع‌ترین و پربارش‌ترین مناطق مرزی کردستان که ارتفاع برف در آن گاهی به 5 متر هم میرسد. کولبرها اغلب از مریوان می آیند و به کوه که می رسند پای پیاده به راه می افتند تا به مرز ایران و عراق برسند، جایی که یک سو اورامان است و آن سو سلیمانیه.
لحوره مرخی کاری کولبرین لیره سوحانه ساعت حدودن چوارشته حالا سین لخو نمیشته شیخ اینو چوار نمیشته چینه بو مرد حدودا 2 ساعت هاین بر ریو دا اچینو حنس كلين محدود ريه كمان بنزلم تشتي وتيان 32 كيلومتر وقتي هاتو تشونا كمان دا وتشني انا اغلب تشكلي تشيني تلفزيون بوشاكا تشكلي امان سايتيرين كارسا
دلال ها بارها را به کولبرها تحویل می دهند. از تلویزیون و سیگار و پوشاک گرفته تا ظروف و لاستیک و کفش.
واقعا کولبری زور سخته. هر زور 12 ساعت شب رو دوره و ایج اتر و مکافات و
هر کولبر به ازای هر کیلوباری که بتواند حمل کند پول می‌گیرد. دستمزد کولبر به حجم باری که بتواند حمل کند بستگی دارد. هرچه بیشتر دستمزد بالاتر.
اچی تویشه به هزار بدبختی کارات وانه 20 کیلو آخری 35 کیلو 40 کیلو ایت آخر نهایت ایت اگر بتوانه بیتیاری.
خوتن زن بم رگ سختا و بم بفرا و علی وقت کبرا به همو زحمت و بدبختی شت سرو هم بیانی کبرا ایل سرو دا که تو معلوم نیم ماوی امر دوی دا که تو معلوم نیم ماوی امر
در سال 99 خورشیدی دست کم 16 کولبر بر اثر سقوط از ارتفاع و یا دیگر سوانح طبیعی جان خود را از دست دادند و 11 نفر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در سال 2021 میلادی 52 کولبر کرد در جریان تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. 4 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. در این مدت 163 کولبر با تیراندازی ماموران مرزی زخمی شدند.
بیرکل 98 نفر یعنی شد. شش یان زخمی کرد و دوانی جان کشت. این معلوم نیست از زخمی کانی شونه.
خی واش من بود. لگنی ترازی و علم آواهی کمالا امسال بیم بیسروجه که بیلم اوبر. داکو تو صاحبی جنوب منال سه منال وردی هی. لگنی درسی و استه خیرمان خیری پیکاتو کاسات جیری.
اما حکیتی مرز خاص و راحت و نزیک بود بس یعنی آمی آن باش کرخ فقط لبر خاطر او خلط خلط بد باخت بی.
بعض وقتی کج معمولش تگیرن الان ریکی سروی انگر تو اما شد سختترین شیون و بعضم برای نک قتل جای پیجن.
نرخ بیکاری در استان کردستان 2 برابر متوسط نرخ بیکاری سطح کشور است. در بین 10 استان کشور که بیشترین تعداد بیکاران را دارد، 6 استان جزء استان‌های مرزی هستند. از این میان کردستان با حدود 19%، کرمانشاه با 18% و آذربایجان غربی با بیش از 15% بیشترین نرخ بیکاری در ایران را دارند. همان سه استانی که جمعیت کولبران ایران را در بر می‌گیرند.
ولا يا خويا بنانا ابي انسان دلخ كاتفاي ودوجود غوروي فوزوانو اغربو يغني شي بو غرواي زياره بس تا چوكي بغي امتیاز دیگه دویشه ابی زنجیر که تپات
موسیقی
اساس آمارهای رسمی زندگی بیش از 6500 خانوار کردستانی در سالهای اخیر وابسته به کولبری بوده و از این راه امرار معاش کردند.
هم خویشتکه من نشیونی، هم وقتی که من فرهر آشامیده و خوراک کشته من اسلام، وقتی مثلا ساعت دوانگزه نهاری میشه ساعت چوار نهار بخوین، اما من کشتی قاطیه وی
اما کلبر من هاتی آیا کلن چوارده سال پانزده سال سنیتی تا تر هفته هشته سال
که یعنی کبرای لیره مهندس هاتی با کلبری کبرای دکتر من خوام چند نفر رفیق خوام من هی دکتر درس دکترای تواب کرویتی اه لیره کلبری تکشوری اعبم عظیمیه، یعنی نتوانه چند دکتر دامر زینه، چند معلمی دامر زینه، چند مهندس دامر زینه.
لروج واهی که هوای خوش به تا 2000-3000 نفریه امجا همی خلکی مریوانیه پاویه کرماشانیه لا شنو لا جانو پیران شهر من کتبانه کان اناسم با یک قساکن از انو خرکی سردش پیران شهر شی ته دای هر وابتو حورامانه مریوانه دیوان درای حتی سنیه بیجار قروه دی گولانه امانه گشتین بو ارا بو کاسوی لحاله کیشا معمور یک امان بینه ابي راکینو ابي شکنجه خوینو حتی بباتو میشو بوکتک شلمانه
ماموران مرزی اسب‌ها و قاطرهای کولبران را هم هدف گلوله قرار می‌دهند. آبان ماه 1400 یک نوجوان کولبر 15 ساله پس از آنکه نیروهای هنگ مرزی قاطرهای قرضی‌اش را به رگبار بستند و کشتند خودکشی کرد.
بیرو تو بیرو بابرو این کاکا بیرو والله لا چیه ترسی خو مالو یرانی کردیم گفتی کشت
دو کیلومتر راه سخت و صعب العبور بعد از نزدیک به 10 ساعت به پایان رسیده. دلال ها منتظرند تا بارها را تحویل بگیرند و مزد کولبرها را پرداخت کنند. مزدی ناچیز که به سختی کفاف لقمه اینان می دهد.
تمام دیگر دمشق
که همه چند نفر وعده تو
کمی باری اجنی
امن الان بر راحتی به دست نیاییم بچه بوهی مشکل خانیم من بوهی من کار خانیم دعوه من حس معنی کریم
دستش کن.
چه کسی می داند روزانه چند زن در ایران به دست مردان خانه خلاص می شوند؟ به این عکس نگاه کنید. نامش رومیناست. 13 ساله بود که به خاطر فرار از خانه در خواب با داس به دست پدرش کشته شد. به این چشم ها نگاه کنید. ریحانه 22 سال داشت که با ضربات میله آهنی به دست پدرش کشته شد. جرمش دیر آمدن به خانه بود. این یکی عکسی از فاطمه برهی است، دختری 19 ساله که شوهرش سرش را برید، آن هم به جرم فرار از خانه و ازدواج اجباری. این لبخند را به خاطر بسپارید. مونا 17 سال داشت که شوهرش سرش را گوش تا گوش برید و در خیابان چرخاند. جرم او هم کودک همسری بود و فرار از خانه. اینها نمونه ای از کشتار زنان است زیر نام ناموس.
ما رفتیم دیدیم که این دوست رو برداشته موی دختر رو از تا بریده پیچونده به دسته اون دوست اینطوری نگه داشته، میگه ببین نگاه کنین خیلیت ها، من تونستم بچه ما بکشم، از پشت تونستم بچه ما بکشم.
داس، چاقو و تبر در دست محارمی که در پناه قانون به نام غیرت آنچه را بی آبرویی و خطای ناموسی می‌خوانند با خون می‌شویند و زیر خاک دفن می‌کنند.
به اسم غیرت تمام دیگه باید چند وقت دیگه کفن بپوشیم.
اگر به ریشه واژه ناموس یا غیرت به خصوص در مورد زنان برگردیم، میتونیم اونو ربط بدیم به این حس مالکیتی که در مردان وجود داره به زنان به عنوان یک ابژه جنسی و یا یک فرد غیر اجتماعی که از خودش اراده نداره و در مالکیت در حقیقت مرد هست، حالا در ابتدا پدر و برادرش و بعدها وقتی که ازدواج میکنه در رابطه با شوهر و فرزند پسرش، یعنی اونها در واقع خودشون رو مالک اون چیزی را میدونن که از نظر اونا بسیار ارزشمنده، یعنی بدن زن، و خود زن در واقع ازش سلب مالکیت میشه به این ترتیب، برای اینکه این بدن متعلق به مرد دیگری است که تصمیم میگیره در مورد بدن زن.
لای این پتو در گوشه میدان کسای اهواز بدن زنی پیچیده شده که سر ندارد. نامش مونا بود اما غزل صدایش میکردند.
فکرم 17 سالش بود که فرار کرده بود از دست همسرش که بعدم پیداش میکنه همسرش و سرش رو میزنه. خیلی هم با افتخار ویدیو گرفته از سرش که تو دستش.
میشه گفت در نظام اخلاقی که درش ناموس و غیرت یه جایگاه والایی دارن و اینو فضیلت به شمار میرن، هر نوع در واقع پشت کردن به این ناموس پرستی و غیرت داشتن، یعنی عملی که منجر به این بشه که در حقیقت این ناموس و غیرت خدشه‌دار بشه و مرد در واقع آسیب ببینه، به عنوان خیانت به او تلقی میشه، برای اینکه این رابطه نابرابره و در این رابطه نابرابر یه نفر همه حقوق داره و یه نفر دیگه تابع است، ابژه است، یعنی زن در واقع تابع است، اون باید به خاطر اینکه مرد ناراحت نشه یا مرد در واقع رنج نکشه از اینکه زنی که دوستش داشته دیگر دوست نداره، همیشه باید به مردش وفادار بمونه و این به عنوان یک فضیلت و یک اصل در جامعه در واقع تلقی میشه.
غیرت واژه‌ای که مردان اجازه میدهد در پناهش زن کشی کنند.
غیرت کجا بود؟ غیرت اگه غیرت باشه سر ناموس خودش رو نمیبره.
ناموسی پس مرد داره چرا نم وقتی میرن خیانت میکنن به زن و نمیکشن؟
وقتی صحبت از قتل ناموسی میکنیم یعنی که اون خشونت‌های ناموسی به جایی رسیدن که زن مجبور شده هنجار شکنی بکنه، اون هنجارهای ناموسی رو شکسته و حالا مرد یا مردان خانواده دیگه نمیتونن به اصطلاح تاب بیارن این هنجار شکنی ها رو، و برای اینکه جلوی این هنجار شکنی ها رو از طرف زنان بگیرن به صورت برنامه ریزی شده نقشه می کشن که چه کار بکنن که این زن رو سربنیست بکنن یا جلوش رو بگیرن.
مردانی که نقشه میکشند تا عزیزکشی کنند یا عزیزانشان را به نام غیرت وادار به خودکشی.
بسیاری از این خودسوزی ها و خودکشی ها یا حتی ما در تحقیقی که در شبکه مردان علیه خشونت آموزی انجام دادیم مشخص شد که بسیار از این قرص خوردن ها، قرص برنج یا اسید سرکشیدن ها اجبار خانواده بوده به دلایل ناموسی.
میخواسته این پدرش دخترش رو بکشه، حتی اون چی میگن مرگ موشی که چیز از عکس موشم روش کشیده پیش من نیست، من ازش گرفتم از دست باجنا، گفتم این چه کاریه، به زور میدادی میگفته که تو اینو بخور ولی با اون پسره فرار نکن.
مردانی که میکشند و خیالشان راحت است که هیچ قانونی در ایران یک مرد به اصطلاح با غیرت را بالای دار نمیبرد.
ماده 630 قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، مبحث تعزیرات از کتاب پنجم، این اونجا به صراحت به مرد اجازه میده که زنش رو بکشه. واژه قتل ناموسی رو نداریم ما در به طور مشخص، ولی قتل در فراش داریم، به اصطلاح عربی هست قتل در فراش، یعنی مردی که زن خودش رو ببینه با یک مرد، مردی که زن خودش رو ببینه با یک مرد دیگه میتونه اونا رو بکشه. این یک نقطه‌ای که در واقع تقویت میکنه و اجازه میده واژه ناموس و غیرت میاد دقیقاً جای قاضی، پلیس، مأمور اجرای حکم رو میذاره. یک مرد اینجا یعنی ناموس مهمه و تو میتونی بکشی وقتی تو غیرت جریحه دار میشه.
غیرت هم خب بالاخره هست دیگه، خب آره منم اصلا خودم باشم دوستم اصلا یه سری اتفاق بیفته خب، ولی اینکه تو اصلا جون طرف رو بگیری خب شاید اوجش میشون اصلا باید چک حل شه.
این نشون میده که خشونت ناموسی بسیار بسیار در جامعه ایران گسترده است و این بحث به قدری درونی شده که اصلا مردها به خودشون این اجازه رو میدن که درباره بدن زن، سکسوالیته زن، روابط عاطفی و جنسی زن اونها خودشون رو تصمیم گیرنده بدونن و اگر زن از این موارد تعدی کرد یا به اصطلاح این هنجارهای ناموسی رو شکست، به هر حال مورد خشونت قرار بگیره، چه به وسیله یک حالا سیلی کشیده، چه حبس شدن توی خونه، چه با چاقو، داس یا موارد دیگه از شدیدترین خشونت‌های ناموسی که قتل ناموسیه.
وقتی یه پدر میبینه یه پدر دیگه سر بچهشو زده به خاطر غیرت که مثلا آبرو افتخارشه، وقتی مجازات نمیشه تازه افتخارم میکنه به کارش، یه پدر دیگه میگه اوکی منم برم سر دخترم.
تو راهروهای دادسرا پر از این ماجراها، دولت و قانون و دادگستری هم سرشون نمیشه. همین چند وقت پیش یکی سر خواهرشو بریده بود، اگه خود تو گونی رفته بود پاسگاه، بعد با کمال افتخار گفته بود کشتمش که آبرومو بخرم.
خب اعدامش کردن دیگه.
نه چه ادامی؟
این که میشه قانون جنگل؟
قانون جنگل نیست، قانون آدم های کلی نگاشون کنی ببینی اصلا آدم های من نیستن. بعضیشون خیلی هم قیافه مظلومی دارن. باور کن هیچ چیزی خطرناکتر از اعتقادات و سنت های غلطی نیست که تو ذهن آدم ها جا بیفته. اون وقت اگه بخوان آدم بکشن با خیال راحت میکشن، نه فقط برای خودشون، دور و بریاشون قاتل نیستن بلکه قهرمانن.
قاتلان ناموسی میدانند که نه تنها مجازات و محاکمه که جدی در انتظارشان نیست، که در بسیاری از موارد هیچ خونخواهی حتی پرونده را پیگیری نمی کند.
خانواده ها اینجا میشن پیاده نظام حکومت در کنترل زنان. پیگیری نمیشه برای که اگه پیگیری شد امکان کنترل فراهم میشه و توجه زیاد بهش داده نمیشه، برای اینکه نظام قدرت نمیخواد، چون منفعت داره، سود داره میبره از همون پیاده نظامش که میشن پسرای خانواده، مردهای خانواده، پدرای خانواده، که زنان دارن کنترل میکنن. همون کاری که حکومت میخواد توی نماز جمعه ها داره فریادش میزنه، پدرها و برادرها تو خونه به خوبی و به طرز بسیار خشنی انجامش میدن و به مرگ بسیاری از زنها منجر میشه.
انسان ها که مال کسی نیستن، شوهرشون صاحبشونه، پدرشون صاحبشونه، برادرشون صاحبشونه، کی باید این کارا رو درست کنه غیر از قانون؟ قانون گذار کی باید بکنه؟ تو وقتی این طوری دیگه صاحب خون کسی هستن میکشن دیگه، تو عصبانی بشن اولین کاری که میکنن چاقو رو برمیدارن و بچه خودشون رو میکشن دیگه.
آمار مشخصی از زنکشی‌ها در ایران در دست نیست، اما چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی فعال حقوق زنان از آمار 1200 مورد زنکشی با انگیزه های ناموسی در کل ایران طی 20 سال گذشته خبر داد.
به نظر من ریشه در سنت‌های غلط و اعتقادات غلط داره که متاسفانه قانون هم حمایتی نمی‌کنه از یعنی جلوگیری بکنه از این جنایت، حالت پیشگیرانه نداره قوانین. بیشتر سعی می‌کنن که سرپوش بذارن روی این اتفاقات.
به هر میزانی که فقه و قوانین فقهی ما می‌خواد از سنت و فرهنگ‌های عقب مونده وام بگیره، به همین ترتیب موجب افزایش قتل‌های ناموسی میشه در ایران.
بدن سیغه بدن عقد دختر رضا رومینا رو بغل کرده بود، به خاطر همون رضا یه عصبانی شده.
آدم نمیتونه یه مرغ سر ببره، آدم به بچه خودش این کارو میکنه.
سکوت مادران و زنان خانواده گاهی وقتها در برابر این قتل ها خودش یعنی یک جور مشارکت در این قتل های ناموسی.
قربانیان قتل‌هایی که ناموسی خوانده می‌شوند کسانی هستند که یک تنه با قوانین و آموزه‌های جامعه مردسالار می‌جنگند.
آموزه‌هایی که وجود داره در جامعه ایران از طریق آموزش و پرورش، از طریق رسانه‌ها، کانال‌های رسمی و حتی غیر رسمی مثل ادبیات و سینما و هنر مستقل ظاهراً، همه این آموزه‌ها دارن مفاهیمی مثل غیرتمندی، ناموس پرستی و تسلط و مالکیت بر سکشوالیته زن رو تبلیغ میکنن، آموزش میدن و این رو به یک مفهوم درونی شده هم در مردان و متاسفانه هم در زنان جامعه تبدیل کردن.
آموزه هایی که زن را ناموس و غیرت را لازمه مردانگی میدانند و آن را حمایتگر و لازمه آرامش زن معرفی میکنند.
این چیزی که داره اتفاق میفته احساس مالکیته، یک نوع حمایته، یعنی داره این یک تعبیر مثبت ازش میشه، از تسلط مردانه که به شکل غیرتمندی، ناموس پرستی و مالکیت بر بدن زن داره ظاهر میشه به عنوان یک حمایت و یک مفهوم مثبت داره در فضای آموزش رسمی و غیر رسمی در ایران نام برده میشه و این باعث میشه که این مفاهیم درونی بشن و حتی توسط خود زنها ممکنه باز تولید بشن.
بسیاری از این قتل‌های به اصطلاح ناموسی هیچ وقت گزارش نمی‌شود. قتل در پستوی خانه‌ها. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید در طول یک سال گذشته دست کم 41 زن تنها در استان‌های کردنشین کشته و 94 زن به زندگی خود پایان دادند. این آمار در بازه زمانی یک سال 30% افزایش داشته است.
نمیگم حالا اعدام، ولی طرف باید تو زندان باشه، هر کسی دستشه تو این قضیه.
گرچه خبرهای زنکشی از برخی مناطق ایران بیشتر به گوش می‌رسد، اما گستره آن محدود به یک شهر و استان نیست. مردان زیادی در ایران برای آنچه حفظ آبرو می‌خوانند، دست جمعی نقشه قتل می‌کشند.
عمدتاً یا کوتاه‌مدت یا طولانی‌مدت برنامه‌ریزی شده و این برنامه‌ریزی دقیقاً می‌خواد یک به اصطلاح کسانی که مرتکبش میشن یا جنایتکارانی که مرتکبش میشن میخوان یه فسادی رو حذف کنن، میخوان یه غیرتی برای خودشون رو بخرن. از این طریق هست که خود به خود برنامه‌ریزی میکنن و هزینه فایده میکنن. این برنامه‌ریزیشون در واقع در برنامه‌ریزیشون حتما قانون جا داره، حتما محاسبه میکنن که چقدر در زندان میمونن، کی برشون رضایت بده، تا چقدر زندان میرن و برای خودشون همه این محاسبات رو معمولا انجام میدن و طبیعی است که همین جواب این محاسبات و هزینه فایدهایی که در جرم وجود داره اینها رو سوق میده به ارتکابش. بازدارنده نیست این محاسبه و برنامه‌ریزی که میکنن و بازدارنده نیست، چون میتونن از باگ‌های مختلفی که قانون داره استفاده کنن و مجازات مناسبی دریافت کنن.
تیغ تیز غیرت روی گردن زنان.
به نظر من هر آدمی که برگشتی گفتی که باباش غیرتی شده این کارو کرده، اون آدم کسی که این حرفو میزنه تو خونه اون بچه شریف.
چه کسی میداند روزانه چند زن به نام ناموس به جای خانه ام ساکن خانه ابدی میشوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
دوش می‌گذارند و به راه می‌افتند. راه سنگلاخ است و صخره و پرتگاه. مسیری صعب در محاصره سرما و بوران و برف. راه‌های دیگر را نیروهای مرزی بستند با چکمه و سلاح و فشنگ، و هر که بگذرد را هدف قرار می دهند. پیر و جوان کولبر. این تنها مسیری است که برای کولبران کردستان باز مانده، مسیری که خود به آن قتلگاه میگویند.
قتلگاه متاسفانه تعلق گیان چند نفری فری کردند، فری زخمی کردند، بریندار کردند، فری خانوادگی بی‌سرپرست کردند متاسفانه.
دو خانواده ایچ اچی منطقه نه فرستخته، چون نه کارخانه و نه اشتغالزایی و نه کارچانه مانیه. فرتر خو کلستان و کلستانی روش کردین کلبری بسا بین باعث وانه اگر کابرا خانواده کش تاونه فقط جیونه نه تاو هیچ رو عباسا نازشنه کرو، فقط نواشی جیو ممرو.
این مسیری است که از گردنه تته در اورامان می‌گذرد. یکی از مرتفع‌ترین و پربارش‌ترین مناطق مرزی کردستان که ارتفاع برف در آن گاهی به 5 متر هم میرسد. کولبرها اغلب از مریوان می آیند و به کوه که می رسند پای پیاده به راه می افتند تا به مرز ایران و عراق برسند، جایی که یک سو اورامان است و آن سو سلیمانیه.
لحور امر خیلی کاری کولبرین لیره سوحانه ساعت حدودا چوارشته حالا سین لخو در نمشته شیخ اینو چوارو نمشته چی نبو مرد حدودا 2 ساعتی هاین بر ریو دا اچین و حنست كلين محدود الريه كمان بنزل تشليوتيان 42 كيلومتر وقتي هاتو تشونه كمان دا وتينا نجا اغلب تشكلي تشينو تلفزيون بوشاكا تشكلي امان سايتيرين
دلال‌ها بارها را به کولبرها تحویل می‌دهند، از تلویزیون و سیگار و پوشاک گرفته تا ظروف و لاستیک و کفش.
واقعا کولبری زور سخته. هر زور 12 ساعت شب رو دوریو ایج اثر و مكافات و
هر کولبر به ازای هر کیلو باری که بتواند حمل کند پول می‌گیرد. دستمزد کولبر به حجم باری که بتواند حمل کند بستگی دارد. هرچه بیشتر دستمزد بالاتر.
اچی تیویشو به هزار بدوقتی کاره اتوانه 20 کیلو آخری 35 کیلو 40 کیلو ایتا آخر نهایت ایتا اگر بتوانه بیتیاری. خودتان دان بم ریگه سختا و بم بفرا و اعلیو کابرا به همو زحمت و بدبختی شد سر و هم بینی کابرا لسر و داکا و تو معلوم نیا ماوی امر دوی و داکا تو معلوم نیا ماوی امر دوی ماوی امر دوی.
در سال 99 خورشیدی دست کم 16 کولبر بر اثر سقوط از ارتفاع و یا دیگر سوانح طبیعی جان خود را از دست دادند و 11 نفر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در سال 2021 میلادی 52 کولبر کرد در جریان تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. 4 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. در این مدت 163 کولبر با تیراندازی ماموران مرزی زخمی شدند.
بیارکل 98 نفر یعنی شش یان زخمی کرد و دوانی جان کشت. این معلوم نیست از زخمی کانی شونه.
خیواش من بود. لگنی ترازی و علم آواهی کمالا امسال بزم بیسروجه که بیلم اوبر. داکوت و صاحبی جنوب منال سه منال وردی هی. لگنی درس و استا خیرمان خیری پیکات و کاسات جیری.
اما حکیتی مرز خاص و راحت و نزیک بود بس یعنی آمی آن باز کرد فقط لبر خاطر او خلق بد باخت بی.
بعد وقتی کج معمورش تگیرن الان ریکی سر و انگر تو اما شده سختترین شونه بعضم برای نکه قتل جای پیجن.
نرخ بیکاری در استان کردستان 2 برابر متوسط نرخ بیکاری سطح کشور است. در بین 10 استان کشور که بیشترین تعداد بیکاران را دارد، 6 استان جزء استانهای مرزی هستند. از این میان کردستان با حدود 19%، کرمانشاه با 18% و آذربایجان غربی با بیش از 15% بیشترین نرخ بیکاری در ایران را دارند. همان سه استانی که جمعیت کولبران ایران را در بر می‌گیرند.
ولا يا خويا بنانا ابي انسان درخ كاتفاي ودوجود غورويو فوزوانه او اغربو يا غنيشي بو غورواي زياره برز تا چوكي بغي هم جاد دیگر دویشه ابی زنجیر که تپد.
موسیقی
اساس آمارهای رسمی زندگی بیش از 6500 خانوار کردستانی در سالهای اخیر وابسته به کولبری بوده و از این راه امرار معاش کردند.
هم خویشته که من شیونی، هم وقتی که من فرهر آشامیده و خوراک کشته من اسلم، وقتی مثلا ساعت دوانگزه نهاری میشه ساعت چوار نهار بخوین، اما من کشتی قاطیه وی
اما کلبر من هاتی آیا کلن چوارده سال پانل سال سنیتی تا اتر هفته هشته سال
کاکیان کبرای لیرا مهندس هاتی با کلبری کبرای دکتر من خم چند نفر رفیق خم من هی دکتر درس دکتری تو کرویتی اهل لیرا کلبری یک تکشوری اعبم عظیمیه، یعنی نه تو چند دکتر دامر زینه، چند معلمی دامر زینه، چند مهندس دامر زینه.
لروج واهای که هوای خوش به تا 2000-3000 نفریه، امجا همونی خلقی مریوانیه پاویه کرماشانیه لا شنو لا جان و پیران شهر و من کتبانه کن اناسم با یک قصا کن از آنو خرکی سردش و پیران شهری چی تدای هر وابه تو هورامانه مریوانه دیواندره حتی سنه بیجاره قروه دیگولانه امانه گشتی ین بایره با کسوی لحاله کیشا معمور یک امان بینه ابی راکنو ابی شکنجش بخوینو حتی باباتو میشو بکتکش لیمانه
ماموران مرزی اسب‌ها و قاطرهای کولبران را هم هدف گلوله قرار می‌دهند. آبان ماه 1400 یک نوجوان کولبر 15 ساله پس از آنکه نیروهای هنگ مرزی قاطرهای قرضی‌اش را به رگبار بستند و کشتند خودکشی کرد.
بیرو تو بیرو بابرو این کاکا بیرو والله لا چیه ترسی خو مالو ایرانی کردیم گشتی کشت
دو کیلومتر راه سخت و صعب العبور بعد از نزدیک به 10 ساعت به پایان رسیده. دلال‌ها منتظرند تا بارها را تحویل بگیرند و مزد کولبرها را پرداخت کنند. مزدی ناچیز که به سختی کفاف لقمه اینان می دهد.
تمام اهل دمشق
يا حمد سنة فرواد
أسوه كمباري يجني أيوة أوكار
أمنا أنا براحتي بدزنا يا بويم
أي
راتش بوايا مش كار خانيك من بوايا ما كار خانيك من كار مكتا تاوى مانا كريم حز مانا كريمش